الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 44، استاد جوادی آمالی، 27/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله فطری بودن معارف الهی، قسمت مهم، ربوبیت حق تعالی، آیه مبارکه سوره اعراف و از اخذ ربک من بنی آدم بود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم هم علی انفسهم الستو ربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. که در این کریمه اصل میثاق مطرح است و شهادت بر میثاق مطرح است و انگیزه میثاق هم مطرح. اصل میثاق به چند رکن تکیه کرد. یکی میثاق گیرنده که هو الله است، یکی میثاق دهنده و سپارنده میثاق که نفوس انسانی است، هر فرد فرد انسان میثاق سپرد، و یکی محور تعهد و میثاق است که ربوبیت الله است، و یکی هم شاهد صحنه تعهد و میثاق گیری است که شاهد این صحنه خود میثاق سپارنده است. اون کسی که تعهد سپرد همون کس شاهد است، دید که
شاهد فرق بکنه.
بله، ببینیم لازم هست که فرق بکند یا لازم نیست. چگونه در بعضی از موارد و شهد و علا انفسهم انهم کانو کافرین یا شاهدین علا انفسهم بکر، چگونه شهادتی است که شاهد و مشهود علیه یکیست، این چه شهادتی است؟ یا اون چه شهادتی است که می فرماید کونو شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین؟ آیا اون اقرار است یا شهادت است؟ معنی مجازی است یا حقیقی است؟ که چگونه شاهد و مشهود علیه یکی است؟ ما را دعوت کردن، گفتن شاهد خود باشید، شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین. این امور در تحلیل این میثاق. اما انگیزه میثاق برای این بود که فرمود هیچ حجتی در قیامت نداشته باشید. حجت هم دو نحو است. یک کسی ممکن است احتجاج کند، بگوید من غافل بودم، از من که تعهد نگرفتی، یا بگوید من وارث تربیت شرکالود گذشته ها بودم. هیچ کس نمیتواند در قیامت بهانه بیاورد، بگوید من نمیدانستم، یا تربیت خانوادگی یا جو یا محیط یا جامعه در من اثر گذاشت. راه هر گونه بهانه را بسته است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 38 می فرماید تابع و متبوع، هم زمامداران کفر هم افراد دنبال روی کفار که در قیامت به عذاب گرفتار می شوند، اینها در اون روز می گویند خدایا این زمامداران گمراه کننده ما را منحرف کردند. جواب می آید که حجت بر شما تمام شده بود. هیچ کسی در قیامت بهانه‌ای ندارد. آیه 38 سوره اعراف این است که قالت خلو فی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتون لعنت اختها. هر وقت گروهی وارد آتش می شدن و بشوند، اختشون یعنی مثلشون را لعنت می کنن. الاخت هو المثل. این که در کتاب های ادبی دارد باب و کانه و اخواتوها یعنی امثالوها، نه الاخت به معنای خواهر. الاخت هو المثل، اخوات کانه یعنی اشباه کانه، نظائر کانه. کلما دخلت امتون لعنت اختها یعنی مثلها فی العقیدت و العمل. وقتی همه وارد جهنم شدن، حتی از دارکو فیها جمیعا، همه به یکدیگر رسیدن، لاحقین به سابقین رسیدن و سابقین لاحقین را هم درک کردن، اونگاه قالت اخراهم لأولاهم، این دنبالی ها درباره اون جلویی ها میگوین ربنا هاولائه ازلونا، اونها ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اونها را دوچندان کن. زیر اینها دو تا معصیت کردن، یکی این که اصل کفر را مبتلا شدن و عمل کردن به کفر، یکی این که ما را هم اغوا کردن. چون دو تا گناه کردن عذابشون دوچندان باشد. جواب میرسد قال لکلن ضعفون، هم متبوعها عذابشون دو برابر است، هم تابعین عذابشون دو برابر. متبوع عذابشون دو برابر است برای اینکه هم کافر بودن هم کفر را ترویج کردن. تابعها عذابشون دو تاست برای اینکه هم کافر شدن هم زمامدار کفر را به عنوان رهبر پذیرفتن. پذیرفتن یک زمامدار کفر امام الجور خودش معصیت است. اصل عمل گناه است یک، پذیرش رهبری غیر منصوب من قبل الله و غیر مرضی الهی هم معصیت اخرى. قال لکلن ضعفون ولکن لا تعلم. و قالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم علینا من فضل. اون متبوعها به تابعین میگویند شما بر ما مزیت فضیلتی نداری، ما اگر مبتلا شدیم به کفر و جلو افتادیم، شما مبتلا شدید به کفر و بدون بال ما را افتادی. هم اصل عمل بد است، هم تابع شدن بی تحقیق بد است، چه اینکه مطبوع شدن بی تحقیق هم بد بود. طبق آیه 3 و آیه 8 سوره حج، یکی درباره تقلید کور است، یکی درباره رهبری کور. در آیه 3 سوره حج فرمود اون که مقلد کور است، یجادلو فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، چون در تقلید محقق نیست، تقلیدش تقلیدی است، یتبع کل شیطان مرید، چون در تقلید باید محقق باشد. و در آیه 8 همین سوره حج فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مریر لا یزل عن سبیل الله. اونجا فرمود یتبع کل شیطان مرید، معلوم می شود مقلد کور است. اینجا فرمود لیوزل عن سبیل الله، معلوم می شود رهبر کور است. اون می شود ائمه جور در برابر ائمه عدل، این می شود پیرو باطل در برابر پیرو حق. انسان که یک موجود متفکر و مختاری است، زندگی او زندگی طیب و عقلی است. زندگی طیب و زندگی عقلی به آن است که در هر رتبه‌ای که هست محقق باشد. اگر مقلد است تقلیدش روی تحقیق باشد و اگر مقلد است، مقلد بودن او هم طبق تحقیق باشد. این که بیانی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج دارد که اون کسی که به تربیت خودش پرداخت بهتر از آنی است که استاد دیگران است، زیرا این دارد به دیگران علوم حصولی می آموزاند که طرفی نمی بندن، و اون یکی به فکر اصلاح خیشتن پرداخت که جانش نجات بدهد. معلم نفسهی احق به تبجیل و تعظیم من مؤدب غیر. فرمود کسی که مؤدب خودش است، خودش رو دارد ادب می کند، ارزشش پیش خدا بهتر از کسی است که برای دیگران در درس میگه. چون اون یه سلسله مفاهیمی است داره منتقل میکنه. و اما اون کسی که اما اگر کسی خودش زنده باشد میتواند دیگر رو احیا کند، اما اگر کسی خودش مرده باشد، میته سو باشد، مثلا کسی که لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر مرگش مرگ جاهلیت است، برای آن است که چون کما تعیشونه تموتون، نان است که زندگی او زندگی طیب است، مرگش مرگ جاهلیت است. اگر کسی من مات و لم یعرف امام زمانهی عجل الله و هر اصلی که بود مات میتتن جاهلیه، اگر مرگش مرگ جاهلیت است، معلوم می شود حیاتی و حیات جاهلی بود، او زندگی جاهلی داشت، چون کما تعیشونه تموتون. البته به همون اندازه که آگاهی دارد، به همون اندازه هم حیات دارد، و همون اندازه که حیات دارد احیا می کند. و الا اگر به همون اندازه آگاهی داشته باشد و عمل نداشته باشد، اثری ندارد، احیا نمی کند. چون موعظه اذا خرجت من اللسان لم یتجاوز الاذان، دیگه از گوش بیرون نمی رود. و اگر از گوش نگذشت و به دل راه پیدا نکرد که احیا نمی شود. شما اگر در کنار این رودخانه تمام شاخه های این درخت رو خم بکنید، به این صبح تا غروب هم در این رودخانه شاخه هاش رو فرو ببرید، هرگز او سبز نمی شود. باید یه مقدار زحمت کشید، از رودخونه گرفت و به پای این نهال ریخت. و الا سر درخت آدم خم بکند، این مثل کسی است که آدم در مجلس بشیند و با چشم و گوش گوش بدهد، و اگر حرف در جانش فرو نرفت، مثل همون شاخه است که کنار حوض یا استخر هست یا کنار دریاست و انسان سرش خم میکند در آب صبح تا به غروب، او هرگز میوه نمیدهد، او هر چه زودتر میخشکد. اگر این چنین نباشد که احیا نخواهد شد. بنابراین حضرت در اونجا فرمود مؤدب و نفسهی، کسی که به تأدیب خیشتن خیش پرداخت و به فکر این بود که من یه موجود ابدی ام، یه موجود ابدی که خود را ارزان نمی فروشد، و به این فکر بود که حضرت فرمود شما هر روز در داد و ستدید، اگر خودتون را به غیر بهشت فروختید ضرر کردید. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبعوها الا بها. شما مقدار بهشت میارزید، خودتون رو به غیر بهشت اگر فروختید ضرر کردی. لااقل اون حد اقل اون جناتون تجدی من تحت الانها. اگر کسی اون همت را داشت که ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی این زهی ساده، اون همت رو نداشت، لااقل جناتون تجدی من تحت الانها رو باشد. اگر اون اولی شد دومی هم حاصل است، اگر دومی شد البته اولی حاصل نیست. بنابراین انسان جز این که در با تحقیق زندگی کند، خالق انسان به او اجازه نداد، راه دیگه هم ندارد. پس هیچ عذری برای هیچ کسی در قیامت نمونده است، نه برای تابع نه برای متبوع. انسان خلق عالمان، خلق محققان، خلق متحققان. این نقل مضمون است، این در نهش هست، احق و به تعظیم و تبجیل به معلم غیرهی. بنابراین راه بهانه را این کریمه بسته است، نه بروی نه در عذر بروی تابع باز است، نه در بهانه بروی مطبوع. و این همونطوری که قبلا بیان شد، احدی حتی مستضعفین سینه کوه هم نمیتوانند یوم القیامه بهانه بیارند. زیرا مستضعف ممکن است مستضعف فکری باشد، بسیار از مسائل اسلامی را نشنیده باشد، معذور باشد، اما فیما یرجو الی ربوبیه عذری ندارد، که عالم مبدعی دارد و خودش در مانند جهان در تحت تدبیر رب العالمین است. برای اینکه زمینه روشون فراهم کردن امتحان میشوند. البته اون قیامت که هست قیامت کبرا نیست، چون قیامت کبرا جای عمل نیست، جای حساب است. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. اون امتحان از اصول مشترک است، لذا این سوال هایی هم که در قبر است قسمت مهم از اصول است.
امتحان از اصول، پس اینجا که حجت بنا تمام بود چه امتحان اینجا؟
اینجا بله. چون حجت تمام بود امتحان میکنن، نه اگر حجت تمام نباشد که جای امتحان نیست. اینجا حجت تمام است، احدی نمیتواند بگوید که من که مشرک شدم برای آن است که حجت بر من تمام نبود. احدی نمیتواند بگوید، نه به بهانه غفلت و نه به بهانه جو و محیط و تربیت خانوادگی و مدرسه و دانشگاه و ماننده آن. هیچ راهی برای هیچ کس باز نیست، راه بهانه باز نیست. راه بهانه اینه که یا بگوید که من غافل بودم، یا بگوید که تربیت خانوادگی و جو و امثال ذلک منو منحرف کرد. نمیتواند بگوید ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، یا بگوین به این که انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم، اونگاه ما چون ذریه بودیم در کنار تعلیم و تربیت مشرکین نشستیم، مشرک شدیم. و کننا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. اونه که دیگران اینها رو استضعاف کردن، مستضعف رو قرآن مکلف میداند. فرماید که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اونها که مستضعف میمیرند، فرشتگان در هنگام مرگ بر اونها سخت میگیرند. قالوا فیما کنتم، قالوا کننا مستضعفین فی الارض. قال جواب میدن اعلم تکن ارض الله واسعه، و میخواستی خودتون نجات بدید.
در رابطه با اون استثمارگران و استعمارگران هستن که یک نوع مستضعف هستن،
بالاخره این مستضعف مگر نمیخواهد به حیات ابد برسه؟
اونی که به استضعاف کشیده شده از طرف اینها، ایشان چجوری میشه؟
ارض الله واسعه است، هم زمین وسیع است هم زمینه گسترده است. این بخواهد یک زندگی مداربسته حیوانی داشته باشد، خب باید بچشد. اما اگر بخواد در یه زندگی باز انسانی لا تحسبن الذین قتلوا زندگی کند، باید بجنگد. این راه برای او بازه. بالاخره به هیچ کسی اجازه ستم پذیری ندادن. بیان رستمی سلام الله علیه در فرمود رد الحجره حیث جاءه، سنگ را همونجا که آمد برگردونید. خب سنگ بخورید البته میشوید مستضعف. مستضعف که شدید، هم در دنیا زر زحمتید، هم در آخرت میپرسن علم تکون ارض الله واسع.
اینجوری بود انبیا و پیامبران برای همین آمدن که اینا رو از استضعاف در بیارن.
خب در آوردن دیگه.
در بیارن که خب احتیاج نبود به انبیا.
خب اینها موظفن که رهبران الهی که خدای متعالی برن اعزام کرده است بپذیرند. اینا از در عقیدتی موحد باشن، از در عمل با رهبران الهی همکاری کنن، چون هیچ امتی را خدا بی رهبر نگذاشت. حجت رو بر همه تمام کرده است. ولی در این کریمه ناظر به عقیده توحید است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که من در مسئله توحید ربوبی معذور بودم. نه، ممکن است که دسترسی به احکام فرعی نداشته باشد، از اون جهت معذور باشد. و اما در اصل دین هیچ عذری برای احدی نیست، نه برای تابع نه برای متبوع.
میشه تعبیر به عالم تکوین کرد این مسئله رو؟
حالا ببینیم که این مرحله اخذ میثاق کدوم مرحله است که احدی غافل نیست، حجت بالغ خدا بر همگان تمام است. این کدوم مرحله است؟ و خلاصه بحث در این کریمه در چهار امر تبیین خواهد شد. گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به طور پراکنده نظرات را ذکر کردند، و بعد امین الاسلام تبرسی رضوان الله علیه در مجمعی رو به دو سه قسم و سه قول تدوین کرده. اما جنبندی نهاییش در تفسیر سیدنا استاد رضوان علیه هست که در امر اول ادله قائلین به منکرین عالم زر را ذکر میکنن، در امر دو به این ادله دادن ذکر میکنن، امر سوم نظر نهایی خودشون رو بیان میکنن، امر چهارم مطلبی است که باید اینجا عرض بشود که اگر فرمایششون درسته که میپذیریم، اگر درست نیست که باید راه دیگر انتخاب بشه. امر اول در ادله منکرین عالم زر بود که یک مقدار از این ادله به طور پراکنده گذشت و مرحوم شیخ طوسی خیلی با جدیت اون عالم زر به اون معنا رو نفی میکند که مرحوم تبرسی در مجمع میگوید که و رد حال محققون، که ناظر به سخن شیخ طوسی و دیگران است. اون اینها آمدن گفتن روایات ضعیف است، آیات هم دلالت ندارد و خلاصه با 5-6 وجه خواستن عالم زر به این معنا که معروف هست در ذهن این رو رد کنند. دلیل اول منکرین عالم زر میگوین عالم زر به این معنا که خدای متعالی از صلب حضرت آدم ذریاتش را مانند ذرات ریز استخراج کرده باشد و از اینها میثاق گرفته باشد، این به 6 دلیل باطل است که از صلب حضرت آدم ذریات او را الی یوم القیامه استخراج کرده باشند و به صورت ذر در آورده باشند ذرات ریز و از اونها تعهد گرفته باشن، این به 6 دلیل باطل است. اول اینکه این ذریاتی که استخراج شدن یا بدون عقل و شعورن یا خدای متعالی به این ذریات و ذرات ریز عقل و شعور داد. اگر این ذرات ریز را خدا عاقل و شاعر نکرد که جا برای اخذ میثاق نیست، میثاق گرفتن و تعهد دریافت کردن در زمینه علم و شعور و ادراک و عقل است. ذرات ریزی که چیزی رو درک نمی کنن که نمی توان از اونها تعهد گرفت. و اگر خدای متعالی به اونها علم و عقل داد در حدی که مکلف باشن، عالم و عاقل باشن، باید اون صحنه میثاق یادشون باشد، برای اینکه در اون صحنه میثاق گرفتن که در دنیا یادشون نرود. اگر میثاق بگیرن بعد اون میثاق سپرنده یادش برود و یادش نباشد، که تنجیزی در کار نیست، این تعهد آور نیست. و مضافاً به این که در همین کریمه انگیزه میثاق گیری ذکر شده، فرمود ما از شما تعهد گرفتیم که مبادا بگویید ما غافل بودیم، یا مبادا بگویید که تربیت بد، محیط بد، خانواده بد، جو بد ما رو منحرف کرده است. پس باید این میثاق یادشون باشد که گرفتار تربیت بد یا جو و محیط بد نشود. دلیل دوم اینه که هیچ یک از ماها اون صحنه میثاق یادمون نیست. چگونه از همه ما میثاق گرفتن؟ ما هم گفتیم بلا، هم گفتیم شهدنا، هم میثاق سپردیم هم شاهد بودیم. نه اون کسی که میثاق سپرد یادش است که خود ما این، نه اون کسی که شهادت داد یعنی شاهد بود یادش است که خود ما این. ما را به عنوان یک طرف میثاق و به عنوان شاهد این آیه معرفی میکنن. دو سمت به ما داد، یکی این که ما میثاق سپردیم، یکی این که شاهد میثاق سپردن بودیم. در حالی که اگر ما میثاق سپردیم که یادمون نیست، و اگر ما شاهد بودیم هم که یادمون نیست، اون شاهدی که یادش نیست چگونه شهادت میده؟ اون میثاق سپرنده‌ای که یادش نیست تعهد سپرده چگونه به میثاق وفادار باشه؟ و اگر بگویند به این که میثاق سپردن و سپردیم اما یادمون رفته، میگن به این که چطور در قیامت تمام صحنه‌هایی که در دنیا انجام دادیم یادمان است، با این که خطرات مرگ و جریان برزخ توان فرساست، نه هیچ تامه‌ای مثل مرگ است و نه هیچ گذرگاهی مثل برزخ، مع ذلک همه کارهایی که ما در دنیا کردیم در قیامت یادمون است، با کی رفاقت کردیم، با کی رفاقت نکردیم، چی گفتیم و چی نگفتیم. کسی به دیگری میگوید کان لی قرین، من دوستی داشتم منو مسخره میکرد، شما از او با خبرید یا نه؟ فتلع فرآه فی سواء الجحیم. همه این صحنه ها را در قیامت ترسیم میکنن. انسان چگونه تمام خاطره های دنیا در قیامت یادش هست با همه گذرگاه های تلخ و دردناک و عقبات کعود؟
از آقا اینجا هم به کلی که یاد ما نرفته، چون همین غریزه درونی که در ما هست و همین کشش و جاذبه‌ای که به طرف کمال هست، همین حاکی از اینه یک چیزی بیادمون هست، اون تا ما خصوصیات اون عهد و میثاق را فراموش کردیم.
اب ندارد. این یکی از اون جوابهایی است که در امر ثانی مطرح است که به این ادله جواب دادن، یکی از اونها همین است. این در امر ثانی مطرح می شود به خواست خدا.
نمونه هم داره که در عالم رؤیا آدم خیلی چیزها با به تعبیر بعضی آدم همیشه خواب میبینه، ولی صبح که بلند میشه میدونه خواب دیگه هیچ چیزی یادش نمیاد.
خب
اونجا روح یه مقدار مفارقت هم کرده،
پس اصلش یادش هست اما خصوصیات یادش نیست. خب اما یه صحنه است، اما یه صحنه عمومی عظیم که اولین و آخرین همه جمع شدن، خدا و همه انبیا و همه اولیا و اولین و آخرین در یه صحنه وسیعی همه حضور پیدا کردن، یه امر عالمی است. این امر عالمی غیر از آن است که انسان در بستر استراحتش یه لحظه چیزی رو می‌بیند. امر عالمی باید عالمگیر باشد. یه وقت یه حادثه سنگین پیش می آید، یه وقت حوادث یومیه و جزئی است. حوادث یومیه چون انسان به اونها اهتمامی ندارد از یاد انسان می رود، اما حادثه عالمی و حادثه سنگین که از یاد انسان نمی رود. اگر یک کسی مسافرت کرده به یک کشوری، اگر افراد عادی، مغازه های عادی، خانه های عادی را دید، خب یادش نیست که بعد از سفر گزارش بدهد، اما یک صحنه عجیبی را دید، خب یادش است. حیواناتی را دید، باغی را دید، یا خانه‌ای را دید، یا درختی را دید که در دیگر کشورها و جنگل‌ها نبود، یادش است. یه چیز خاص و کم نظیر انسان یادش است.
دلیلی که ملاک رو شعور و عقل گرفته که در اون حالت شاعر و عاقل و عالم هست، ولی می‌دونیم که هر توجهی و شعور و عقل باشه نیست که آدم بعدش هم یادش بمونه. مراحل داره.
ولی چگونه همه در اون صحنه حاضر بودن و هیچ یاد هیچ کس نیست؟ یه امر خارق العاده است، همه حضور داشتن، خدا با همگان سخن گفت و فرمود ارسطو برب بکم، همگان گفتن بلا و همگان هم شهادت دادن. نه میثاق سپارنده که خود انسان است، نه شاهدین صحنه که خود انسان است، هیچ کدوم یادشون نیست. ولی در قیامت همه این صحنه های دنیا یادشونه. میگن قال قائل منهم انی کان لی قرین، که در سوره صافات است. یا عده میگوین که از اهل نار در سوره صاد آیه 62 که ما لنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، ما در دنیا یه عده رو آدمای آشوبگر میدانستیم و الان اینجا جاشون نیست، چرا نمیبینیم کجا هستن؟ همه صحنه های دنیا یا لااقل قسمت مهم صحنه های دنیا یاد اهل محشر و قیامت هست.
کشف قطاست و بصر و تلیوم حدیده، غیر از دنیاست که اونطور نیست.
خب بسیار خوب، ولی انسان وقتی با تلاش و کوشش هم باید یادش بیاد. الان ما مرتب در این زمینه بحث میکنیم، هیچ کدوم یادم زیاد سالیان متمادی در این یادشون نیست.
این که در سختی ها بیاد مثلا نه چیست
حالا شاید لازم ام باشد، اصل گرایش هست، اما حالا قبلا بود یا نه فطرت انسان بر جذب به معبود حق است، او رو اثبات نمی کنه. و اگر بگوییم نه، همه ما قبل از اینکه به این عالم بیاییم یا عالمی را پشت سر گذاشتیم، در اونجا صحنه های رو مشاهده کردیم و فعلا یادمون نیست، خب این همون حرف تناسخی خواهد بود. اگر تناسخی هم این چنین بگوید، بگوید که خدای عدل حکیم مجازات و کیفری دارد، ولی مجازات و کیفر در همین دنیاست نه در معاد. افرادی که قبلا در همین دنیا به کارهای صالح پرداخته بودند، الان در ابدانی هستند که مرفه و متنعمند. ابدا ارواحی که به کارهای طالح و زشت پرداخته بودند، همکنون گرفتار ابدانی هستند در عذاب. و همه ما سابقه حیات داشتیم در عالمی دیگه، در همین عالم قبلا زنده بودیم و با ابدانی بودیم و دوباره بعد از مرگ به این ابدان فعلی تعلق گرفتیم. و اگر در برابر شبهه تناسخ گفته شود که پس چرا یادمون نیست، میگوین خیلی خوب، شما در جریان عالم زرم که همین حرف دارید، میگید قبلا بودید و فعلا یادتون نیست، اینجا هم همینطور است، قبلا بودید و یادتون نیست. اگر انسان بتواند این معنا را تجویز کند، یه حیات قبلی داشت و هیچ خاطره ای از خاطره های حیات قبلی به یادش نیست، ممکن است مسئله تناسخ هم حل باشه، یعنی ممکن باشه. خب البته این شبهه هست، البته اونا خواهند گفت به این که ما دلیل بطلان تناسخ را منحصر در این نمیدانیم. دلیل سوم اینه که اون چه که در جریان عالم زر معهود است که تمام ذریات آدم ابوالبشر سلام الله علیه را از صلب و استخراج کردن و از تک تک اینها اقرار گرفتن، این با ظاهر کریمه مخالف است، که این اشکال قبلا هم گفته شد. برای اینکه آیه این نیست که از صلب آدم گرفتن، آیه آن است که از اخذ ربک من بنی آدم، نه من آدم، من ظهورهم نه من زهرهی، ذریتهم نه ذریته. سه تا قرینه لفظی در آیه است برخلاف اون چی که درباره عالم زر معهود است. درباره عالم زر این چه معهود است که از صلب آدم، از زهر آدم، ذریه آدم را گرفتند. ولی آیه میگوید از اصلاب بنی آدم ذریه همگان را استخراج کردند. پس این با ظاهر آیه مطابق نیست. مضافاً به این که اگر همه را از صلب آدم سلام الله علیه استخراج می‌کردم، دیگر در اون صحنه اخذ میثاق نمی‌توان به اینها گفت به این که من این کارا رو کردم که مبادا بگویید پدران ما مشرک بودن. اگر همه را از صلب آدم استخراج کردم، اون حجت اولا درست است، انگیزه اول. خدا بفرماید من همه شما را در این صحنه احضار کردم، از همگان اقرار گرفتم که مبادا بگویید ما غافل بودیم. اما نمیتوان این انگیزه دوم را ذکر کرد، گفت ما از شما اقرار گرفتیم مبادا بگویید پدران ما کافر بودند، چون اینا همه فرزندان بلا نسل آدمن، بلا فصل آدمن، همه از صلب او استخراج شدن، نه در طول یک دیگر، در عرض یک دیگر. در قیامت چطور مسئله تولید و تولد نیست، همه از قبر برمیخیزند، مل اجداث ینسلون، نه اینکه پسر از پدر باشد. لذا یوم اذن اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینها، اونطور نیست که یکی پدر باشد یکی پسر، پدر و پسر هر دو خاک میشن و پدر و پسر که هر دو خاک شدن هر دو از خاک برمیخیزند، دیگر ابوت معنا ندارد اونجا، فلا انساب بینها. نه اینکه کسی پدر هست و کسی پسر هست اما به پدری و پسری کسی گوش نمیدهد، نه اصلا موضوع ندارد نسبت. یک وقت میگوییم در نظام اسلامی همه در برابر عدل اسلامی یکسانند، پدر و پسر ندارد. یعنی یکی پدر هست دیگری پسر هست و ما همه در برابر قانون یکسانه. یک وقت میگوییم در قیامت اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، که اصلا نسبت و نسب نیست، چون همه من الاجداسی انسلون، از قبر سر بر میارن، از خاک، نه تولید است نه توالد. اگر همه از خاک برخواستن که پدری به پسری مطرح نیست. در اونجا هم وقتی همه از صلب آدم سلام الله علیه استخراج شدن که کسی پدر باشد کسی پسر باشد نیست. اگر همه فرزندان آدمان در اون صحنه اخذ میثاق، چگونه میتوان به اینها گفت من از شما بیعت گرفتم که مبادا بگویید پدران ما مشرک بودند؟
موقع نیست، ولی به اعتبار قبل که اگه اینجور باشه که پس مثلا احتجاج کردن و در واقع به ای زن و قدرت بچه رو در صحنه قیامت آوردن، و یا اینکه میگه بچه های کوچک قبلا برن و اونجا برای پدر و مادرهاشون مثلا به عنوان اب و ام بخوان شفاعت بکنن، اینا دیگه مطرح نمیشه.
آخه اونها به حساب دنیاست، اینجا چون ابو عیب ابنی هست
به همون حساب دنیا محفوظه، اما نمیخوام بگم از قیامت اونجا که بلند میشن ابو عیب به وجود میاد.
نه منظور اینه که بر به اعتباری که در دنیا یعنی احکام و لوا احکام و حکمی که داشتن اونجا ظهور میکند، اما فلا انساب بینهم، الیوم نسبتی در کار نیست، کسی پسر کسی نیست، چون از کسی از کسی زاییده نشده. نه اینکه یکی پدر است یکی پسر هست منتها به درد هم نمیرسن، اصلا پدری پسری نیست. این به علاقه ماکان، یعنی لذا عشیره اون روز فسیله امروز میشود، میشه منفصل. بودی در دنیا بر نه خب دیگه در دنیا نه، این چون همه از قبر برمیخیزن، فیضا ها مدل اجداسه ینسلون، همه از خاک زنده میشوند، نه اینکه یکی پدر باشد یکی پسر. بنابراین چون اونجا هم همه از نسل و صلب آدم سلام الله استخراج شدن، همه فرزندان بلا فصل آدم به حساب میآیند. دیگر نمیتوان گفت که من از شما بیعت گرفتم برای اینکه مبادا شما در قیامت بگویید که چون پدران ما مشرک بودن. بقیه بحث ها رو مراد کنید. الحمدلله.